أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. درباره تعریف علم اصول بحث کردیم، درباره موضوع علم اصول هم بحث کردیم و گفتیم موضوع علم اصول دلیل بر حکم فقهی است که در علم اصول از قواعد اثبات یا قواعد دلالت این دلیل بحث می شود. بحث امروز ما درباره تقسیم بندی مباحث علم اصول. تقسیم بندی مباحث علم اصول لازمه، اولا برای اینکه بتوانیم بین مسائل علم اصول تمییز قائل بشیم و بدانیم در هر مسئله ای درباره چه باید بحث کنیم. دیگر اون که بتوانیم یک تصویر جامعی از مباحث علم و اصول داشته باشیم و جلوگیری شود از این که بحث‌های خارج از دایره علم و اصول وارد بحث علم و اصول بشود. خب تقسیم بندی مباحث علم و اصول رو هم ما بر مبنای همون تعریف و موضوع علم و اصول باید انجام بدیم، چون گفتیم مباحث علم و اصول باید حول دلیل دور بزنند، چون دلیل است که موضوع همه مباحث علم و اصول. و گفتیم درباره چه بحث می شود، درباره چه حیثیتی از دلیل یا به تعبیری دیگر محمولات علم و اصول چه هستند. گفتیم محمولات علم و اصول که بر این موضوع بار میشن دو دسته از قضایا هستند، یا دو دسته از محمولات. یک دسته محمولات مربوط به اثبات، به اثبات دلیل. یک دسته محمولات مربوط به دلالت دلیل. اما مباحث مربوط به دلالت دلیل، ما در چه جنبه‌ای از جنبه‌های دلالت دلیل در علم اصول بحث می‌کنیم؟ ما در سه جنبه از مباحث مربوط به دلالت در علم اصول بحث می‌کنیم. یک، درباره اسباب دلالت لفظ یا اسباب دلالت دلیل، حالا چه لفظ باشه چه غیره، درباره دلالت دلیل که میخواییم بحث کنیم. اولین مبحث ما این است که اسباب پیدایش دلالت چیستند، چگونه میشود چیزی دلالت کند بر چیز دیگری، چگونه میشود دلیلی دلالت کند بر مدلول خود. این مباحث مربوط به اسباب دلالت. مثلا ما میاییم میگیم دلالت یا دلالت لفظی است یا دلالت عقلی، یعنی یا دلالت به وسیله لفظ است یا به وسیله، یعنی اون دال دلیل ما یا لفظ است یا عقل است. اگر دلیل ما لفظ بود، سبب دلالت لفظ بر معنا معمولا وضع است، وضع یعنی قرار داد. این لغاتی که به وجود آمده، این زبانهای مختلفی که در بین بشر رایجه، منشأش قراردادهایی است که در مجتمعات بشری به وجود آمده. در یه جامعه قرارشون بر این است که برای معنی آب لفظ آب رو به کار ببرن، در یه جامعه دیگر برای دلالت بر لفظ بر معنی آب ماء رو مثلا به کار میبرن، اینا قراردادهایی در بین جوامع به وجود آمده که حالا ما در آینده روشن خواهیم کرد که این قراردادها چه شکلی است، چجوری این قراردادها شکل میگیره، این رو بعد بحث میکنیم. ولی اجمالاً منشأ دلالت لفظ بر معنایش وضع است. البته اینجا ما یه دالهای غیر لفظی هم داریم که اونها هم میتونند دلالت کنند و منشأ اونها هم وضع است. گاهی به وسیله وضع و قرار داد ما یه فعلی رو دال بر یک معنا میدانیم، این رو بعدها بحث خواهیم کرد. گاه میشه فعل دال بر یک معنایست با قرار داد. یعنی اگر فرض کنید برای احترام یک دیگر دست بر سینه گذاشتی، حالا این بادم با قرار داد دلالت بر احترام داره. یا مثلا بعضی از جا هست برای اینکه احترام کنن بجای اینکه دست بر سینه بگذارن مثلا با دستشون اینطوری میکنن، چه اشاره دلالت بر احترام. یکی از دوستان میگفت که ما تو درس مرحوم آقای صدر بودیم، هر کس میامد براش بلند میشدیم، چون درس خیلی نبودن، 10-20 نفر بیشتر نبودن، هی باید بلند میشدیم، هر کسی وارد میشد بلند میشد قبل از اینکه استاد بیاد. یکی از این آقایون گفت که خب این که قرار دادیست که برای احترام ما بلند بشی، بذار قرارداد بگذاریم که این دفعه هر کسی که میاد برای احترام ما بنشینیم اصلا به جنگ بلند میشه. گفتن ابلت. فردا اتفاقا خود این آقا آخر از همه آمد، همه نشستن هیچی از جاش بلند نشد. خب بعد قراردادیست انصافا خلاصه قرارداد ها با اینکه قرار داده اما تأثیر این رو ما در آینده خواهیم گفت که اعتباریات گاهی تأثیر تکوینی داره. درست است که خود مطلب اعتباری است، با قرارداد به وجود میاد، اما بعد از اینکه قرارداد به وجود آمد اثر تکوینی است. اصل این که یه لفظی دلالت بر یه معنا کند با قرارداد پیش میاد، اما بعد دلالتی که به وجود میاد دلالتی است که تکوینی میشه. یعنی تکوینن لفظی رو که شما بشنوید چه بخواهید چه نخواهید اون معنا تو ذهنتون چه میشه؟ منعکس میشه، اون معنا در ذهن شما متبادر میشه. خب هرچه برای خدا یاد داده دیگه، هرچه هست خود همین ابتکار یک لغت رو خدا به بشر یاد داده که بتونه ابتکار کنه. همه علومی رو که بشر اختراع میکند، همه اکتشافات بشر، همه اینا تعلیم الهی است. منافات با این ندارد که فعل بشر هم در اینجا اثر داشته باشه. هرچه بشر انجام بدهد ولو با اختیار خودش انجام بدهد بازم فعل خداست. خدای متعال در خیلی از جاها فعل ملائکه رو به خودش نسبت میده. خب گفتیم که در مباحث دلالت دلیل اولین مبحثی رو که ما در این مباحث بحث میکنیم درباره اسباب دلالت است، یا بفرمایید قواعد مربوط به اسباب دلالت است که سبب دلالت چیست. که میگیم مثلا در الفاظ سبب دلالت وضع است، قرار داد. در ادله عقلیه سبب دلالت اون رابطه تکوینی است که بین دال و مدلول وجود داره، مثل رابطه علیت. رابطه علیت منشأ اون می شود که علت بر معلول دلالت کند یا معلول بر علت دلالت کند. اگه علت بر معلول دلالت کند میگیم دلیل لمی، اگر معلول بر علت دلالت کند میگیم انی، دلیل انی. لذا ما گفته این که این آیه شریفه و یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، گفتیم این آیه که آخرین آیه سوره رعد است، استدلال بر حقانیت پیامبر توش آمده، هم استدلال به دلیل لمی است، هم استدلال به دلیل انی است. دلیل لمیش قل کفا بالله شهیدا بینی و بینک، یقول الذین کفروا لست مرسلا، کافران مرسل بودن تو رو انکار میکنن، به اونا بگو من دو دلیل دارم، هم دلیل لمی دارم هم دلیل این. دلیل لمی هم خدای متعال است که معجز به دست من فرستاد، قرآن کریم را به من داد، این دلیل لمی من است. خدا بر حقانیت من شهادت داده است با کتاب معجز خود. دلیل اینی من چیست؟ علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه که او رو من با دستم پروریدم. این علی ابن ابی طالب رو که من با دست پروریدم، این علی ابن ابی طالب شاهد بر حقانیت من است، دلیل اینی من است. و من عنده علم الکتاب، شما علم علی ابن ابی طالب رو ببینید، بنگرید به سخنانش، بنگرید همه سخنانش معجزند، معجز دال بر حقانیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله است. ولی در جزیره العرب، اون جزیره العرب کذایی، در یه روایتی است از در وسائل الشیعه، در کتاب الاطعمه این روایت هست که رسول اکرم بعد از فتح مکه، دیگه این فتح مکه اون آخرین ایام دیگه حضرت رسول بوده صلوات الله علیه و آله، در فتح مکه ابو سعید خدری میگوید، میگوید با حضرت آمدیم بیرون، رسول اکرم یه شبان روز بود که هیچ غذایی نخورده بود، حضرت گفت بریم بیرون ببینیم غذایی به دست بیاریم. آمدیم بیرون، از جمعی گذشتیم، نشسته بودن، خب اینا مسلمان ها بودن دیگه، نشسته بودن داشتن غذا میخوردن، گفتن یا رسول الله بفرما. حضرت هم آمد پایین از مرکبش و نشست با اونها و گفت غذاتون چیه؟ ادامتون چیه؟ به اصطلاح نان داشتن دو یه چیزی میخواستن با نان بخورن، همون چی میخواید با این نان بخورن؟ گفتن جریف، یعنی مارماهی. حضرت بلشون کرد، راهاشون کرد، بلنشون. بعدی خورده حضرت دوباره رفت به جمع دیگری برخورد کرد، اونها نشسته بودن داشتن غذا میخورن، گفتن آقا بفرمایید. حضرت اجابت کرد، فرمود خب حالا چی میخواهید بخورید؟ غذاتون چیه؟ گفتند موش صحرایی. و حضرت بلند شد و گفت، بعد خود حضرت راه رفت، یه مقداری بازم یه جمع سومی دیگهایی رو عرضت که پاک کرده بودن داشتن غذا میخواهد، گفتند آب برمایید با ما. حضرت فرمود خب تو این دیگه چی دارید میپذید؟ گفتن که گوشت و الاغ دارید. حضرت گفت اینا رو همه رو وارونه کنید، این دیگه ها رو. خب این همچه جامعه، این همچه جامعه ای، حضرت توی همچه جامعه ای یه دست پروردگانی دارد، مثل وجود مقدس امیرالمومنین، مثل وجود مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها، مثل امام حسن، مثل امام حسین. این معجز نیست، این معجزه، این خود نوع اعجاز، این دلیل است، این برهان است. قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. لذیر همین استدلال در آیه 17 سوره هود آمده، افمن کان علی بینت من ربه و یتلوه شاهد منه. کسی که اشاره به وجود پیغمبر است صلی الله علیه و آله که علا بینه من ربه است، اولا بینه رب همون قرآن کریم است، دو شاهدی که شهادت بر حقانیت او میدهد و این شاهد از اوست، منه علی منی و انا من علی. به اجماع مسلمین رسول اکرم چنین جمله ای که علی منی یعنی فلان منی و انا من، جز درباره علی ابن ابی طالب یا درباره حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین چنین چیزی از حضرت نفرمود. و یتلوه شاهد من، بازم این همون چیز دلیل گاهی دلیل انیست، گاهی لمیست، دلالت عقلیست در اینجا. چون اینجا مبنای دلالت، سبب دلالت چیه؟ علیت است. چون این شیء علت بر اون شیء دیگر است، پس بر او دلالت میکنه. یا این شیء چون معلول آن شیء است، پس بر آن دلالت میکنه. دلالت های عقلی مبتنی بر این رابطه ذاتی علی است. حالا یا معلول و علتن یا معلولین لعلتن ثالثتن هستن، این هم مبنای دلالت های عقلی. این بحث اول ماست در علم و اصول که درباره دلالت بحث میکنیم و ابتدا درباره چی؟ اسباب دلالت بحث. بعد در همین بحث دلالت درباره قواعد دلالت عام بحث میکنیم، سپس درباره قواعد دلالت خاص. لذا ما سه دست بحث در مباحث دلالت داریم: اسباب دلالت، قواعد دلالت عام، قواعد دلالت خاص. چرا میگیم دلالت عام؟ گاهی ما یک قواعدی داریم که مربوط به دلالت دلیل لفظی است، اما مخصوص یک دلیل لفظی معینی نیست، مربوط به هر دلیل لفظی است. یه جور قواعد دلالت است که مربوط به دلالت دلیل خاصی نیست. قواعد دلالت عام است، قواعد دلالت مربوط به هر دلیلی است، اختصاص به دلیل خاص نداره. از اینها و از اینها تعبیر میکنیم به قواعد دلالت عام، که حالا میایم مباحث قواعد دلالت عام مفصله که میام بحث. یه سری قواعد دلالت مربوط به قواعد دلالت خاص است، یعنی دلالت الفاظ معینی. مثلا میایم میگیم معانی حروف، درباره قواعد دلالت حروف بحث می‌کنیم. یا قواعد دلالت ادوات عموم، میگیم که مثلا ادوات عموم مثل کل یا الف و لام که میتوانند دلالت بر عموم کنند، قواعد دلالت این الفاظ چیست. و لذا مباحث دلالت ما که بخش اول از مباحث علم و اصوله که مربوط به دلالت و دلیل است، بر سه بخش تقسیم میشه: اسباب الدلاله، یا بگید قواعد اسباب الدلاله، بعد قواعد دلالت عام، بعد قواعد دلالت خاص. این از بخش اول از مباحث است که درباره قواعد دلالت دلیل بحث میکنه. بخش دوم مباحث علم و اصول درباره قواعد اثبات و دلیل بحث، که خب ما دلیل رو چگونه اثبات کنیم که این دلیله. اول باید اثبات کنیم دلیل است، بعد بریم ببینیم دلالتش چی. در قواعد اثبات و دلیل، خب دلیل هم یا دلیل، سه نوع دلیل هم داریم، یا این دلیل دلیل بر حکم شرعی واقعی است که بحث میکنیم چه چیزی، چه نوع دلیل میتواند دلیل باشد بر حکم خدا. خب دلیل بر حکم خدا اون دلیل کلیش یا کتاب است یا سنت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که سنت معصومین هم جزء سنت رسول اکرم است. و ما قبلا عرض کردیم که همه روایات اهمیت هار همش برداشتش بشید به بیان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، همش مصداق نزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، همش روایات رسول اکرم گرفته تا ولی عهد صلوات الله تعالی علیه و اجل الله تعالی فرجه الشریف، همش مصداق لتبین ما نزل الیهم است، همش. بنابراین ما که میگیم دلیل، دلیل بر حکم شرعی، دلیل بر حکم خدا، این دلیل یا بیان الرسول است که ازش به سنت الرسول تعبیر میکنیم. حالا این بیان گاهی بیان قولی است، گاهی بیان فعلی است، گاهی بیان به تقریر است. پس دلیل بر حکم خدا یا بیان الرسول است یا کلام خدا است. نه، ما در علم اصول بحث میکنیم که چگونه میتوانیم یک به مقصود خدا از آیات کریمه قرآن دست پیدا کنیم. یعنی چگونه میتوانیم اثبات کنیم که آیه کریمه قرآن چنین گفته. یعنی میگیم حجیت ظهور آیات کتاب. حجیت ظهور یعنی چه؟ یعنی اثبات دلیلیت ظاهر کتاب بر چی؟ بر مقصود خدای متعال، بر حکم واقعی. پس ما اینجا اثبات و دلیل داریم میکنیم. میگیم آیا این ظهور کتاب دلیل هست بر حکم شرعی واقعی یا نیست؟ در رابطه با سنت میگیم آیا خبر واحد دلیل هست بر سنت رسول خدا؟ این خبر واحدی که زراره نقل میکند، محمد ابن مسلم نقل میکند، آیا این دلیل میتونه باشه بر اون چه رسول خدا فرموده است؟ پس باش اثبات سنت میکنیم و قواعد اثبات سنت رو داریم ما در اینجا بحث میکنیم، در قواعد اثبات دلیل مربوط به این نوع اول از اثبات دلیل که قواعد اثبات دلیل بر حکم واقعی است، حکم شرعی واقعی. خب حالا اگر ما دلیل بر حکم شرعی واقعی پیدا نکردیم، هرچه گشتیم در کتاب، در سنت که ببینیم، مثلا فرض کنید که این عقد شرعی، این فعل، این گوشت، این حیوان حلال است یا حرام، میتوان از گوشت این حیوان خورد یا نمیتوان، میتوان این معامله را انجام داد یا نمیتوان، هرچه گشتیم در قرآن و در سنت دلیلی که حکم واقعی خدا رو برای ما بیان کند پیدا نکردیم. اینجا باید چیکار کنیم؟ اینجا باید بریم دنبال دلیلی که بر وظیفه عملیه ما در چنین حالی دلالت میکند. چون خدا ما رو رها نکرده است که بلا تکلیف معین کند. نه، خدا ما رو بلا تکلیف نگذاشته. شریعت ما بشر رو بلا تکلیف نگذاشته. فرموده است اگر توانستی دلیل بر حکم واقعی پیدا کنی، خب برو دنبال اون دلیل بر حکم واقعی. اگر نتوانستی باید اینگونه عمل کنی. یه وظایفی برای ما معین کرده است، برای چه حالتی؟ برای حالت عدم دستیابی به حکم واقعی. اینم حکمه، اینم حکم خداست، اونجا ازش تعبیر میکنیم به حکم ظاهری. یکی از امتیازات اصول ما بر اصول اهل سنت همینجاست و این از ابداعات مرحوم وحید بهبهانی است. این که ما میگیم وحید بهبهانی این چنین است و اون چنان است و این همه جایگاه داره در تاریخ شیعه و در تاریخ علوم اسلامی شیعی، یکی از دلایلش همین ابتکارات بنیانگذارانه وحید بهبهانی است که یکی از مهمترینش همینه. ایشان آمد حکم ظاهری رو، حکم شرعی رو گفت یا حکم واقعی است یا حکم ظاهری، ولذا گفت دلیل هم دلیل بر حکم خدا یا دلیل بر حکم واقعیه یا دلیل بر چی؟ بر حکم ظاهری است. لذا ما در اصول علم شیعی، در اصول فقه شیعی، ما چیزی به عنوان ما لا نص فیه نداریم. در اصول فقه اهل سنت وقتی میان بحث میکنن درباره اصول، درباره ادله، میگن ما تقسیم میکنن مسائل رو، میگن یا مسائل بر دو قسمن، یا ما فیه نص یا ما لا نص فیه. فیه نص همون مثلا آیات قرآن و احادیث و اینا. میگن اگر نصی نبود چیکار کنیم؟ میگیم شاید قیاس و استحسان و مصالح مرسله و اینها. میگن خب باید با ظن و گمان برسیم به حکم خدا. این چنین چیزی در اصول فقه شیعی وجود ندارد. در اصول فقه شیعی میگه ما همه جا نص داریم، منتها این نص ما دو جور نص است، یا نص دال بر حکم واقعی است، یا نص دال بر حکم عند الشک در حکم واقعی است، یا نصی است که حکم واقعی رو به ما نشون میده، یا اگر نتوانستیم به حکم واقعی برسیم، شک کردیم، جهل به حکم واقعی برای ما حاصل شد، اینجا یک حکم دیگری داریم که میگن عند الشک در حکم واقعی یا عند الجهل به حکم واقعی چیکار باید بکنی؟ مثلا میگه براءت عمل کن، اصل عملی براءت حاکمه، یا اصل عملی احتیاط حاکمه، یا اصل عملی استصحاب حاکمه، یا اصل عملی تخییر حاکمه. این اصول عملیه چیستن؟ این اصول عملیه دال بر حکم خدا هستن، اما حکم خدا یه چی؟ عند الشک در اون حکم واقعی اولی. پس ما دو درجه، دو مرتبه از حکم خدا داریم. حالا کار به زندگی بودن اصلا ما نداریم، چون ببینید در علم اصول دلیل زنی به قطع برمیگردد، یعنی ما دلیل زنی محض اصلا نداریم، دلیل زنی ما اون دلیلی است که دلیل قطعی بر حجت بودن او قائم شود، و لذا مرجع ادله زنیه ما چیست؟ مرجعیت ادله زنیه ما به قطع است. بازم این نکته دیگری است که اشاره کنیم، اینم از ابداعات شیخ انصاری است قدس الله روحه. بازم میگیم شیخ چه نقشی داشت، اینم از کارهای شیخ. شیخ آمد و پایه‌گذاری کرد، گفت هیچ دلیلی دلیلیت ندارد مگر اینکه به قطع برگردد، و لذا در رسائل چیکار کرد ایشون؟ اول آمد از چی بحث کرد؟ از قطع بحث کرد. کتاب الرسائل اصلا مربوطه به چیست؟ به مباحث اثبات و دلیل، یعنی این قسم دوم از مباحث علم اصول، مباحث اثباته، لذا ازش تعبیر به مباحث حجه یا مباحث حجج و امارات و اصول. در این مسائل ایشون اولین مبحثی رو که آغاز کرد چیه؟ مبحث قطع. و اینجا پایه‌ریزی کرد، گفت هیچ دلیلی دلیلیت ندارد مگر اینکه به این قطع برگردد. یعنی چه به قطع برگردد؟ یعنی هیچ دلیلی دلیلیت ندارد مگر اینکه دلیل قطعی بر حجیت آن برپا شود. لذا ما به هر ظنی عمل نمی کنیم، به چه ظنی عمل می کنیم؟ به ظنی که دلیل قطعی بر حجت بودن چنین ظنی قائم بشه. لذا ادله ظنی ما همه به قطع برمی گردد. این نکته رو باید خوب توجه بفرمایید. خب وحید بهبانی قدس الله روحه چند تا اثر از خودش به جا گذاشته. مهمترین اثر اصولیش الفوائد الحائریه است که این رو ما چاپ کردیم در همین مجموع فکر خود ما. این الفوائد الحائریه وحید بهبانی به چاپ خیلی خوب و تحقیق خوب چاپ شده. نخیم فوائد الحائریه هم خودش دو قسمته، فوائد قدیم و فوائد جدید، منتها هر دو بخشش آمده توی این فوائد حائریه. اون خب مبانی اساسی و بنیانگذارانه وحید بهبانی توی این فوائدش تنقیح شده و تبیین شده، ولذا این تقسیم بندی دلیل به دلیل ظاهری و به دلیل واقعی، یا دلیل اجتهادی دلیل فقاهتی، و همچنین حکم به حکم ظاهری حکم واقعی، اینا همه از ابداعات مرحوم وحید بهبانی. مسئله قطع و مباحث قطع و مرجعیت قطع برای همه ادله و بنیان بودن قطع برای امارات و اصول از ابداعات شیخ انصاری است. بفرمایید.
جمله‌ای که مشهور و نقل می‌کنند
قرآن در مورد دلالت قطع و سند و تجربه روایات و سند. جوابش همینه که تمام این ظنی‌ها دلیل قطعی بر حجیتش برپا شده. یعنی درست است که قرآن ظنی و دلاله است، اما این دلالت ظنیش حجت است بالقطع. با دلیل قطعی اثبات می‌کنیم چی؟ حجیت این دلالت ظنی قرآن رو. و این دلالت ظنی قرآن هم قاعده منده، یعنی این ظن ظن همینطوری حسی و تخمینی و ظن استرلابی و ظن خواب و رؤیا و منامات و اینها نیست، این ظن ظن قاعده منده. خب چی؟ دیگه گفتیم این ظن ظن قاعده مندی است، قطع قائم شده است بر حجیت این ظن، یعنی که میتونیم به این ظن عمل کنیم، بلکه باید به این ظن عمل کنیم، قطع قائم شده بر حجیت این ظن. خلاصه خب ممکنه قطع پیدا کنید بعد کشف خلاف بشه. شما امروز قطع دارید به این که فلان کس آدم خوبی است، فردا قطع براتون ناصل میشه که اشتباهه. امروز قطع پیدا میکنید که این معامله معامله سوداوریه، بعد وقت تو معامله رفتید براتون معلوم میشه که این قطع شما اشتباه بود. میگه آدم اشتباه نمیکنه، قطع پیدا میکنه بعد اشتباه پیدا. بله؟ نه نه، قطع بر حکم واقعی کشف از حکم واقعی می کند، منتها ممکنه اشتباه کنه. قطع از حکم واقعی همیشه دلالت می کنه، کشف میکنه، منتها ممکنه اشتباه کنه آدم تو این قطعش. حالا بیشتر بحث می کنیم، بیشتر روشن. قطع قاطع، قطع قطع منظورتون. این حالا بحثش در آینده خواهد آمد، یعنی اصولیین بحث کرده که قطع آیا مطلقا حجت است یا قطع حاصل از اسباب معقول و از اسباب حقیقیه، چون گاهی قطع برای کسی حاصل میشه اما این سبب این قطع سبب عقلانی نیست. قطعی قطع حقیقی است که با دلیل و برهان حاصل شده باشه، دلیل و برهان نباشد قطع حاصل بشه، این قطع قطع معتبر نیست. اما میگن این قطع گرچه معتبر نیست، گرچه قطع قطع یعنی قطع کسی که قطعش بر مبنای اسباب عقلیه صحیح به وجود نیامده، این قطع معتبر نیست، اما مادامی که قاطع قطع دارد شما نمیتونید او رو متوجه به اشتباهش کنید. یعنی اگر قاطعی قطع دارد به این که چنین چیزی کار درستیه، شما تا پایه های قطع او رو متزلزل نکنید، تا سبب قطع او رو از او نگیرید، قطعش از بین نمیره، باید قطعش رو از بین ببرید. اگه قطعش همچنان سر جای خودشه شما دیگه تکلیفی ندارید، یعنی همونی که اون قطعش حاصل شده براش باید به اون قطع عمل بکنه. این قطع رو میگیم از قبیل جهل قاصر است، این قطع میشه قطع جهل مرکبی، این قطع رو میگیم جهل مرکب. نه دیگه اینجا که میگیم قطع همون یقین، اینجا یقین اصولی داریم، یه یقین اصولی داریم، یک یقین منطقی داریم. ما در یقین اصولی، مراد از یقین اصولی همین حالت قطعی است که برای انسان حاصل میشه، چه موافق واقع باشه چه مخالف واقع باشه. منتها اگر مخالف واقع بود این میشه چی؟ این مصداق جهل مرکب است. جاهل مرکب میره تو بحثهای ما، میره توی خانه چی؟ خانه قاصر. ما یه مقصر داریم یه قاصر داریم. قاصر آن است که نمیتوان به او تکلیف واقعیش رو تفهیم کرد، نمیتونه متوجه به تکلیف رو. نمیتواند تکلیف واقعی خودش متوجه باشد. حالا گاهی به دلیل خردسالی، چون عقل نداره، عقلش کامل نیست، بچه است، هنوز رشد پیدا نکرد، یا مجنونه یا نه خیلی هم علمش بالاست، اما در نتیجه این که قطعه بی خودی برش حاصل شده قطع ناشی از ترس. گاهی ترس قطع ایجاد میکنه، گاهی قطع ناشی از شوق فراوان به یک شیء. شوق فراوان تخیلی در انسان به وجود میاره، این تخیل تبدیل به چی میشه؟ به یک قطع مبهوم. خب اینا آدم رو داخل میکنن در چی؟ در یک علم قصوری یا در یک جهل مرکبی که آدم رو قاصر میکند. یعنی مثل بچه میشه انسان، مثل حالا مجنون میشه، حالا ولی که آدم محترمی هم بشه، اما در حکم مجنون در میاد. خب مجنون رو هرچی بهش بگی نمیفهمه، بچه رو هرچی بهش بگی متوجه نمیشه. این آدم قاطعی هم که قطع موهوم است هم یه همچه حالتی پیدا میکنه. حالا نریم این بحثا، چون این بحثا باید در محل خودش بحث بشه. ما حالا میخوایم تقسیم بندی مباحث رو روشن کنیم، که گفتیم که در مباحث اثبات و دلیل یا اثبات میکنیم دلیل بر حکم واقعی را، که چیزهایی میتوانند دلیل بر حکم واقعی باشن. بعد میگیم که اگر دست نیافتی به اون دلیل بر حکم واقعی باید چه کنی؟ میگه اینجا به اصول عملیه باید عمل کنی. اصول عملیه درجه دوی دلیل است، که دلیل بر حکم عملی آدمه، دلیل بر وظیفه عملی انسان است. در وقتی که از دستیابی به دلیل بر اون حکم واقعی درمانده می شود، این درجه دوم دلیله، که میایم بحث میکنیم که این دلیل بر یک همچه حکمی رو چگونه می توانیم اثبات کنیم، چگونه اثبات می توانیم بکنیم که در شک در حکم واقعی، جهل به حکم واقعی و عدم دستیابی دلیل، اینجا دلیل چیست؟ دلیل بر اثبات وظیفه عملیه چگونه میتواند برای ما ثابت شه؟ اینم مرحله دوم بحث در آره اثبات. مرحله سوم این که حالا اگر ما آمدیم، حالا چه دلیل بر حکم واقعی رو پیدا کردیم، اما یه دلیل دیگری هم معارض او پیدا شد. دو روایت پیدا کردیم، یکی میگه بکن، یکی میگه نکن، یکی میگه حلال، یکی میگه حرام. یا نه، حالا به دسترسی به دلیل حکم واقعی پیدا نکردیم، اما به اصل عملی رسیدیم. چون دلیل بر حکم واقعی پیدا نکردیم، نوبت به چی رسید؟ به اصل عملی که وظیفه فعلی ما رو معین کند. اما دو اصل جاری میشه، یه اصل طهارت جاری میشه بر ما مثلا، یه استصحاب نجاست. استصحاب نجاست میگه نجسه، اصل طهارت میگه چی؟ میگه پاکه. این میگه اگه شک کرده بود نجس، اون میگه اگه شک کرده بود پاک. دو تا اصل عملی متعارض پیدا میکنه. دلیل اینجا چیست؟ قاعده چیست؟ اینجا قاعده میخواییم که اثبات و دلیل کند، اما اثبات و دلیل عند تعارض. پس بازم بحث درباره چیه؟ درباره اثبات و دلیله. پس ما سه جور اثبات و دلیل داریم. اثبات و دلیل بر حکم واقعی، یک، اثبات و دلیل بر وظیفه عملی عند الجهل به حکم واقعی، این دو، اثبات و دلیل عند التعارض، عند تعارض الدلیلین. چون دلیلین، دلیلین امارتین باشند، این دلیلین بر حکم واقعی باشند و تعارض کنند، یا دلیلین بر وظیفه عملی باشند و تعارض کنند. خب نتیجه چه شد؟ نتیجه این شد که ما 5 دسته از مباحث اصولی داریم. 2 دسته از این مباحث اصولی مربوط به مباحث دلالت، یعنی قواعد دلالت. 3 دسته از مباحث اصولی مربوط به قواعد اثبات و دلیل هست. قواعد اثبات و دلالت، یا اثبات، یعنی یا قواعد اثبات دلالت لفظی است، یا قواعد اثبات دلالت عقلی است. این قواعد اثبات و دلالت. قواعد اثبات الدلیل ما، یا اثبات الدلیل بر حکم واقعی امارات است، یا قواعد اثبات الدلیل بر حکم ظاهری، یا بید حکم اندشک وظیفه عملیه. مثل کلمه حکم ظاهری رو خوب دقت کنید، در کاربری های علمای ما 2 جور کاربری داره. بعضی ها حکم ظاهری رو که مؤدای اماره، چه مؤدای اصل عملی رو، همه رو میگن حکم ظاهری، همان میان حکم زاهر. اما امثال مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، معمولا مؤدای اماره رو بگید حکم واقعی، اما حکم واقعی ظنی، ادعای اصل و میگه حکم ظاهر. یه مقدار همچه اختلاف در کار برای اصطلاحات وجود داره که خیلی وقتا منشأ ارتباط، منشأ اشتباه بعضی از محصلین میشود. این رو خوب باید توجه داشته باشید. برای پس مباحث اثبات و دلیل ما سه قسم است: یا اثبات و دلیل بر حکم واقعی، یا اثبات و دلیل بر حکم عند الشک، یا اثبات و دلیل عند تعارض الدلیلین. این شد دسته‌بندی مباحث علم و اصول ما. تا انشاءالله در جلسه آینده به خود مباحث اصولی بپردازیم. صلی الله علی محمد. صدو ده مفسر یا مفسر صدو ده من مفسر مفسر ببینید سابجکتیف ببینید این یه ببینید اول ما تعبیر عربیش رو بگیم تا برسیم به تعبیر انگلیسیش. حالا هم انگلیسی هم فرانسه است. انگلیسی فرانسه چه نزدیک به هم، خیلی از هم فاصله نداره. ما در زبان عرب دو اصطلاح داریم، میگن ذاتی و موضوعی. مثلا میگن که این حالت حالت ذاتی است، این حالت حالت موضوعی است. ذاتی یعنی چی؟ یعنی از درون، درونی، درونی. ها حالا حالت های درونی رو میگن، این میگن ذاتی، یعنی از درون برخواسته رو میگن ذاتی. حالت های برونی چیزی که برونیه، مثلا شما علم خودتون، علمتون به حال خودتون، علمتون به خوشحالیتون، علمتون به بدحالیتون، علمتون به ذوقتون، اینجا این تلخ است، این شیرین است، احساس تلخی و شیرینی، خود تلخی این ذاتی است، این یک احساس ذاتیه. اما اگر نگاهی میکنید به کوهی، به دریایی، این میگن چیه؟ این میگن این موضوعی است، چون از خارج حکایت میکنه. درست؟ پس شما یک ادراک ذاتی دارید، یک ادراک موضوعی، یعنی یه ادراکی است که از حالت درونی خودتون برای خودتون حکایت میکنه، یه ادراکی است که از برون حکایت میکنه. در زبان انگلیسی ما یه سابجکتیو داریم، یه ابجکتیو. وقتی میگن ابجکتیو یعنی درونی، سابجکتیو یعنی میگن یعنی برونی. حالا البته یا بالعکس، ابجکتیو یعنی درونی، ابجکتیو یعنی بیرونی. من اشتباه کردم اینجا در تعبیر. سابجکتیو یعنی درونی، ابجکتیو یعنی بیرونی. اون اخینا چه میگن در این سابجکتیو؟ در این کسانی که بحث هرمنوتیک رو مطرح میکنند که میگن به اصطلاح فهم متن باید مفسر محور باشه. فهم متن یعنی چی؟ یعنی یه متن رو که به شما میدن بخواید معناش رو بفهمید، هرچی خودتون فهمیدید این ملاک فهمه. یعنی کسی میخونه بعد میگه من اینجوری فهمیدم، یه خواهم اینجوره تو فهمید، فهم تو که از درون تو جوشیده، این میشه سابجکتیو بهتره، از درون ذهنی. یه وقت میگیم بابا جون، بابا متنی که به دست کسی میدن، این متن فرض متن سعدیه، گفته نابرده رنج گنج مویستر نمیشه، مزدون گرفت جان برادر یک کار. بابا این معنایی داره این لفظ، کار به فهم تو نداره، گاهی تو میفهمیش گاهی نمیفهمیش. ممکنه تو یه چیزی بفهمی که یه ربطی به متن نداشته باشه. فهم متن نمیتونه سابجکتیو باشه. فهم متن نمیتواند مفسر محور باشد. باید متن محور باشه. تفسیر متن باید چی باشه؟ اگر بخواید متن رو تفسیر کنید، باید ببینید گویندهش چی گفته. گوینده این متن، خالق این متن، آفریننده این متن، از این متن چه اراده کرده؟ نه اینکه بیای بگی من اینجوری میفهمم بعد همین است و جز این نیست. خود تو بی خود کردی اینجوری فهمیدی. اگه فهم تو خطا بود این ربطی به متن؟ این قرائت های متعدد، میگن قرائت های متعدد از دین یعنی چه؟ قرائت های متعدد میگن همه قرائت ها درسته از دین یعنی چی؟ یعنی فهم دین بستگی به چی داره؟ به این که حالا این آقایی که میاد قرآن رو میخونه چه فهمید ازش؟ هر چی فهمید همون درست. حالا اینجا میشه قرائت های متعدد. ما میگیم این حرف غلطیه. متن هر متنی یه سری قوانینی دارد که هم گوینده، که گوینده وقتی میخواد متن رو تنظیم کنه بر مبنای اون قوانین متن خودش رو تنظیم میکنه تا مقصود خودش رو در کانال و در چارچوب این قوانین به کی بفهماند؟ به مخاطب بفهماند. قانونمنده. باید کسی که میشنود متن را در چارچوب اون قوانین مقصود اون گوینده را بفهمد. اگر در چارچوب اون قوانین نبود، خب بی خود میگه، میگه من اینجوری فهمیدم، برای خودش بود، ربطی به متن نداره. کسی نمیتوند بیاد بگه آخه اینا میخوان بیان برای هر بی سوادی راه چیکار کنن؟ راه تفسیر قرآن باز کنن. ما چی میگیم؟ میگیم بابا جون متن قانون داره، قاعده داره. کسی که با اون قانون و قاعده گویایی، گفتاری و شنیداری ها آشناست، میتواند حق دارد بیاد متن رو چی کنه؟ تفسیر کنه. کسی که آشنا نیست با قواعد زبان بیاد بگه آقا من نشستم اینو فهمیدم، بی خود کردی فهمید، به صاحب متن نسبت دروغ دادی. تو مثلا میاد میشنه میگه که این نمیدونم شما خونده اید یا نه، این کتاب توحید آشوری رو مثلا پیش از انقلاب رایج بود، همین فرقانی ها از همینجا نشد گرفت. این مثلا میاد میزن میاد که مثلا میاد که نار جهنم یعنی جامعه بی طبقه توحیدی، ما آتش جهنمی نداریم. تو قرآن کلمه گفته بهش یعنی جامعه بی طبقه، اگر گفته نار یعنی جامعه با طبقه، جامعه طبقاتی. بهش یعنی جامعه بی طبقه توحیدی و نار یعنی جامعه طبقاتی، چون جامعه طبقاتی جامعه پر از جنگ است و تضاد میشه آتش، جامعه مثلا بهش چون بی طبقه است میشه بهش، میشه جامعه بدون طبقه، جامعه بی طبقه توحیدی میشه بهش. لذا اینجوری اصلا دیگه هیچی برای قرآن و سنت باقی نمیمون، نه معادی، نه قیامتی، نه خدایی، نه پیغمبری، همش اینجوری تو توجیه میشه. خب این معنی نست که قرائت ها تفسیر مفسر محور است، یعنی هرچی مفسر گفت همون درستی که نمیشه. نه اینجاست که اختلاف قرائت ها، اختلاف قرائت ها پیش میاد، تعدد قرائت ها پیش میاد. ما میگیم قرائت ها نمیتونه متعدد باشه، ما یا قرائت صحیح داریم یا قرائت غلط، یا فهم صحیح یا فهم غلط. اگه این فهم مطابق قواعد بود میشه فهم صحیح، اگر مطابق نبود میشه فهم غلط. خب بنابراین کسی میتواند اینجا این نتیجه مهمه برای اونها، بنابراین کسی میتواند متن رو تفسیر کند که عالم باشه، علم قواعد متن، فهم متن رو داشته. اونا میخوان این رو از ما بگیرن، یعنی میگن که برای فهم قرآن اینها به علما مراجعه نکنید، دیگه مرجعیت رو نفی کنن، روحانیت رو بذارن کنار. برای این که میگن اینا رو کنار بذارن، میگن تعدد قرائت ها. تعدد قرائت ها یعنی چی؟ یعنی هر کسی خودش بره هر چی از قرآن فهمید، دیگه لازم نیست به علما مراجعه کنه. چرا؟ چون اصلا احتیاج به قاعده و علم و اینها برای فهم متن وجود، اینا حرفش به اونجا برمیاد. حالا ما اینجا رو بحث کردیم، مطالعه. یعنی به هر حال یا فهم درسته یا فهم غلطه، منتها وقتی فهم عالم باشد، اینجا ما دلیل داریم که مقلد حق دارد به عالم مراجعه کند. اگر عالم اشتباه کرد، خطای عالم گناهش به عهده مقلد نیست. خود عالم هم اگر در فهم تحقیق کرده بود، اجتهاد کامل به خرج داده بود، زحمتش رو کشیده بود، ولی خوب اجتماع افتاده بود، او هم معذور است. خب این قاعده داره، اینجا این خطا خطای قاعده مند، ما میگیم خطای قاعده مند با خطای بی قاعده و هم متفق. خطای قاعده مند اولا محدوده، یعنی وقتی طبق قاعده شما عمل کنید، اگه خطا کنید خطاتون محدوده، مثلا 10% خطا میکنه آدم مجتهد، در 90% به واقع میرسه. اما یه آدم همجوری بخواد بی قاعده بخواد بیاد خطا کنه، خب همش خطا میکنه، اینجا خطا میکنه، اونجا خطا میکنه و معذور نیست. لذاست که حتی در عرف خطای دانشمند با مثلا اگه یک آدمی پزشک واقعا درسش هم خونده، زحمتش هم کشیده، اما اتفاقا یه مریضی که بهش مراجعه کرد در تشخیص بیماریش خطا مرتکب شد، خطا مرتکب، اصلا مریض مرد در نتیجه خطای طبیعی، طبیب رو معذور میدنه، میگن طبیب کار خودش کرد. اما اگر همین بیمار پیش یه آدم مثلا فرض کن توی پیشی بقالی رفته بود، بقال دیده بود این بیمار، گفت بیا من بلدم تو رو خوب کنم، بعد یه آمپولی بهش داد، این مرد، افتاد مرد، اینجا چیکار میکنه؟ این آقای بقال رو میگیرن چیکار میکنن؟ میگیرن منش زندان، میگن محاکمش میکنه، یعنی تو بیخود کردی هم چیکار کرد؟ این خطا خطای معذور، خطای قانونمند نیست و لذا عذر ندارد، گناه حساب میشه، این جرم حساب میشه. اما خطای طبیب جرم حساب نمیشه، مگر اینکه طبیب امین نباشد. اینو ما قبلا گفتیم، بعد طبیب یه وقتی امین نیست، لذا ما میگیم مجتهد باید چه بشه؟ میگیم عادل هم باید باشه. و هر مجتهدی شما نمیتونید مراجعه، یه کسی خیلی علمش واقعا پای درش هم بودید، خیلی علمش بالاست، اما یه آدمی نیست که امین باشد در فتوا. گاهی یه فتوایی میده، مثلا تو مسائل سیاسی، تو مسائل اجتماعی فتواهایی میده، میدونه خودش هم میدونه که غلطه این فتوا، اما برای اینکه این فتوا مطابق با مصالح خودشه، با منافع خودشه یا منافع گروهشه، میاد بر وفق منفعت گروه خودش فتوا میده، این میگیم امین نیست. لذا میگیم اجتهاد کافی نیست، علم تنها برای صحت تقلید کافی نیست، هم علم میخواد هم چی؟ هم امانه. انی لکم رسول امین فاتقوا الله و اطیعون، تا هم بده رسول باشه که علم پیام الهی رو دارا باشه، هم باید در بیان این علم چی باشه؟ امانت دار باشه، درست نقل پیام کند. خب تخصص پس کافی نیست. احسنتون، ولی این سبب این است که حالا این است که ما بتونیم بین یکی این که بین خود مسائل علم و اصول تمیز قائل بشیم تا مسئله با مسئله دیگر قاطی نشه، یکی این که بتوانیم بین خود علم و بین علمی که خارج از این علم یا مسائل خارج از این علم است تمیز قائل بشیم، دیگری این است که ما تطویل بلا طائل در مسائل به خرج ندیم، اون چه مربوط به یک مسئله است، اون چه مربوط به اصول است بحث کنیم، اون چه مربوط به اصول نیست هم بحث نکنیم، یعنی خلاصه خارج از دایره علم بحث نکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مسجد اقصا بود و در تاریخ تأسیس مسجد اقصا بحث میکرد، یه مقدار از بیان مرحوم طبرسی رو یا طبرسی را، چون میگن صحیح طبرسیه یا طبرسیه، اصلا نه طبرسی، چون میگن قبرس معرب تفرشه، از این مرحوم تبرسی به شکلی هم شهری ما بوده، از محله خودمون تفرشی بوده. خب ها این قول آخر است که نخیر، ولی یردهو یردهو علیه که تبرستان این استانش جزء تبر، اونجا تبر است. اگه گفتن تبری این تبرستانی، چون این سین و ت و الف و نونش مثل بلوچستان، مثل هندوستان، مثل پاکستان، این دیگه جزء خود کلمه نیست. ز عربا که میگن تبری، میگن تبری، نمیگن تبرستانی. اگر کسی اهل تبرستان باشه میگن تبری، مثل تاریخ تبری. اما اگه گفتن تبرسی، اینجا سین جزء خود کلامه، جزء خود اون عربت کلمه است. بنابراین این تبرس تعریب تفرش است. اینم جواب اون قول. خب برسیم به ادامه بس. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که بنی اسرائیل طاعونی بر بنی اسرائیل عارض شد. حضرت داوود برای اینکه از خدا بخواهد که این طاعون از بین برود، مردم رو بسیج کرد، رفتن به صحرا، به سعید به اصطلاح، و دعا کردن، دستور داد که زن و بچه و خرد و کلان و همه برون به صحرا. اما آمده دعا کردن، حضرت داودم رفت سر سنگی اونجا سجده کرد و سر بلند نکرد مگر اینکه خدا دعای او رو مستجاب کرد و مرض رو از اونها برد، پاک شد شهر اونها از بیماری طاعون. بعد از 3 روز حضرت داود به بنی اسرائیل گفت شکرن لین نعمت، برای شکرگزاری این نعمت بیایید این سعید را، این صحرایی که در اون صحرا به عبادت برخواستیم، این رو که بکنیم شهر عبادت، شهر خدا بشه، شهر عبادت خدا. لذا آمدن اورشلیم فعلی که میگن اورشلیم، یهودی بشه اورشلیم. این همون بهش بیت المقدس، ابتدا شهر مقدس است. شهر مقدس این محل قدس، محل پاکی. بعد در درون این شهر پاکی هم یه مسجدی ساخته شد که این مسجد، مسجد بیت المقدس است. هم شهر شهر پاک بنا بود باشد، هم این مسجد، هم مسجد این شهر پاک بنا بود باشد. گفتیم که حضرت داوود عمرش کفاف نکرد که این رو تکمیل کنه. خدا به او گفت تو عمرت کفاف نمی کنه. حضرت سلیمان آمد ادامه داد و او هم شهر رو ساخت، هم اون مسجد را. خب حالا به اینجا رسیدیم که حضرت سلیمان به عهده گرفت ساختن را یا تکمیل ساخت. این رو هم گفتیم که چه کار کرد حضرت سلیمان. هم دیگه همه نیروی خودش رو، جن و هر زبط که شیاطینی که در اختیار او بود، همه اینها رو تسخیر کرد، رفتن سنگ ها رو از جاهای دور آوردند و سنگ های بلور و شیشه و همه چیز رو خلاصه آوردند و برای ساختن این مسجد از همه چیز، از بهترین جنس روی زمین استفاده کرد، جواهر و یاقوت و نمیدونم ارسوات، همه چی. بعدم گفتیم که این مسجد را، شهر رو، شهر رو، شهر مقدس رو به 12 بخش تقسیم کرد بنابر 12 تیره بنی اسرائیل. شیاطین به جن میگفتن شیاطین، یعنی این جن منظور از شیطان اینجا شیطان ابلیسی نیست. من به چیز نادیده پنهان میگفتن شیطان، بر فاعل غیر مرئی رو میگفتن شیطان. خب ولما فرغ من بناء المدینه، وقتی حضرت سلیمان از بناء مدینه فارغ شد، ابتدع فی بناء المسجد، فوجه الشیاطین فرقا فرقة یستخرجون الذهب والیباقیت من معادنها. من یکی ترجمه نمی کنم مگر این کلایی جایی باشد شما بفرمایید که احتیاج به توضیح شد. حالا و فرقة، بله شاید الان من باید ببینیم اینجا در چی آمده. و فرقتون یقلعون الجواهر والاحجار من اماکنها و فرقتون یأتون بالمسک والعنبر و سائر الطیب و فرقتون یأتون بالدر من البحار. هرچی روی زمین از خیرات بوده برای ساخته این مسجد حضرت سلیمان بکار برده. فاوتی من ذالک بشیء لا یحصیه الا الله تعالی ثم احضر الصناع و امرهم بنحت تلک الاحجار. سنتگره رو آورد و گفت بتراشید سنگ ها رو حتی سیروها الواحن، این سنگ سنگ این سنگ هایی که آماده میشه برای بکارگیری در ساختمان میگن لوح. و معالجت تلک الجواهر و اللعالی قال و بنا سلیمان المسجد بر رخام الابیض. رخام این سنگ سنگ سفید. بر رخام الابیض والاصفر والاخضر. سنو سنگ، سنگ سفید و زرد و سبز رو در ساختن این مسجد بکار. و عمده به اساطین المها الصافی. ستونها رو از سنگ شیشه‌ای، از سنگ بلور برپا نمود. گفتیم مها یعنی بلور. و سقفه به الواح الجواهر. دیوارها از سنگهای رنگارنگ، ستونها از شیشه از بلور و سقف از جواهر. و فصص سقوفه و حیطانه باللآلی. فصص یعنی این که به اصطلاح مهره گذاری رو میگن فصص. فص یعنی نگین. این نگین گذاری، این مهره گذاری ها رو میگن فصص. و فصص سقوفه و حیطانه باللآلی والیواقیت والجواهر و وسط ارضه بالواح الفیروزج. زمینش رو هم از فیروز، معلومه این فیروزه ها هم کم اومده. سلیمان و وسط ارضه بالواح الفیروزج فلم یکن. حالا ببینید امام زمان چه میکنه وقتی میاد. بعکس امام زمان دستور میده این نقش و نگارها رو از مسجدها ببرن بیرون. خیلی فرق است بین حکومت علی ابن ابی طالب با حکومت حضرت سلیمان. اون حکومت خوبه اما دل کی رو میرو باید و این حکومت دل کی رو میرو باید. فلم یکن فی الارض. بله این رو ما عرض کرده ایم یه وقتی اینجا بحث کردیم که باید چنین میشد، باید خدای متعال نشون میداد به بشریت، باید خدا نه باید خدای متعال نشون میداد به بشریت که من میتوانم یک همچه سلطان الهی ارضی بگمارم. من اگر میخواستم میتوانستم چنین بکنم. این کار حضرت سلیمان برای ارائه این جنبه از قدرت الهی. و بسط عرضه به الواح الفیروزج فلم یکن. حضرت سلیمان هم میدونست که این کار فقط یه بار باید انجام میگیره. این ما گفتیم این نکته که حبلی منکن لا ینبغی لأحد من بعدی، این معنیش این نیست یعنی اینو به کسی دیگه نده، نه این نیست. معنیش اینه که اون ملکی که یک بار بیشتر بنا نیست به کسی داده شود اون ملک رو به من بده. فرق میکنه دا حرف. یه وقت میگه که یک ملکی به من بده ولی این ملک رو به دیگری نده. یه وقت اینجوری میگه این نیست. اون دعاش اینه اون ملکی که تو بنا نداری به کسی جز یک بار بدهی اون رو به من بده. بعد حبلی ملکن لا ینبغی لأحد من بعد. این لا ینبغی در چی؟ لا ینبغی نزد تو. اون ملکی که در نزد تو لا ینبغی لأحد اون را به من بده. حالا این چیز رو خیلی رسول اکرم دلش به این چیز لک نمیزده که حالا اون ملکی که من نیست کسی بدی به من بده، نه اونو بده به سلیمان. اون ملکی که ما میخواهیم است ملک دیگری. حالا نبی عالم دیگه، علم الهی دارد، میداند دیگه سنت های الهی عالم هست انبیاء. خب به هر حال برگردیم به متن. و بسط ارضه به الواح الفیروزج فلم یکن فی الارض بیت ابها ولا انور من ذلک المسجد و کان یضیء فی الظلمت کالقمر لیلة البدر. از دور کسانی که از دور می آمدن طریق نزدیک این بیت المقدس شبها درخشندگی این بیت المقدس از دور برای آنها پدیدار می شود. فلما فرغ منه جمع الیه احبار بنی اسرائیل فاعلمهم انه بناه الله تعالی و اتخذ ذلك اليوم الذي فرغ منه عيد. اون روزی که از بنای مسجد فارغ شد اینو به عنوان عید اعلام کرد و جشن گرفت. فلم يزل بيت المقدس على ما بناه سليمان حتى غزا بخت نصر بني اسرائيل تا وقتی که بخت نصر که پادشاه عراق بود و دست نشان دهنده پادشاه ایران بوده، این بخت نصر خودش پادشاه مستقل نبود، ولی اینجا از فرمان شاه ایران تمرد کرد و اعلام استقلال کرد و آمد و فلسطین رو چیز کرد، هجوم کرد و اشغال کرد. حتی غزا بخت نصر بنی اسرائیل فخرب المدینه و هدمها، همه این شهر با این زحمتی که همه رو از بین بود. و نقض المسجد، مسجد رو هم خراب. و اخذ ما فی سقوفه و حیطانه، اینم نظیر صدام بوده واقعا. و اخذ ما فی سقوفه و حیطانه من الذهب والفضه والدر والیواقیت والجواهر فحملها الى دار مملکته من ارض العراق. قال سعید بن المسیب لما فرغ سلیمان من بناء بیت المقدس، این جالب این داستان، لما فرغ سلیمان من بناء بیت المقدس تغلقت ابواب مسجد، رو که ساخت درهای مسجد روی سلیمان بسته شد، هر چه کار کرد هر کار کرد این درها رو باز کنه باز نشد. فعالجها سلیمان فلم تنفتح حتی قال فی دعائه، دست به دعا بود تا به دعا دعای او هم ترتیب اثر داده نشد تا این دعا رو کرد. معلوم میشه به هر دعایی هر پاسخی داده نمیشه تا این دعا رو کرد. گفت به صلوات ابی داوود الا فتحت الابواب، گفت را قسم میدهم به اون دعاهای پدرم، خدا منتظر بود که او به دعای پدرش دعا کند، گفت را قسم میدهم به دعای پدرم مگر اینکه این رو باز کنی. لذا این دعاهایی که ما میخوانیم همش خوبه، منتها اینکه دعای امیرالمؤمنین رو بخوانیم، دعای حضرت سجاد رو بخوانیم، دعای رسول الله رو بخوانیم، این چیز دیگری است، اثر دیگری است. بله، حالا ندارد که مضمونش رو گفته، گفته به اون دعاهایی که پدرم دعا میکرد، اینجا این اومده به صلوات ابی داوود الا فتح الا فتحت الابواب فتحت، درها باز شد. ففرغ له، اینم جالبه، ففرغ له سلیمان 10,000 من قراء بنی اسرائیل 5,000 باللیل و 5,000 بالنهار فلا تأتی ساعت من لیل ولا نهار الا یعبد الله فیها. برای اینکه این مسجد، مسجد بیت المقدس، همچنان شبان روز خدا در اون عبادت بشود، 10,000 نفر از عبادتگران از عابدان بنی اسرائیل ایشون فراخوان موظفشون کرد، گفت 5,000 نفرتون شبانه دعا کنید و زیاد اینجا عبادت کنید، 5,000 نفرتون هم روزانه 12 ساعت، اینها 12 ساعت. این مطلبی که تا کنون خوندیم از مجمع البیان است، جلد 8 صفحه 282 تا 383 که البته ما هم خلاصه کردیم بیانات ایشون رو در جلد 8، حالا طبق این مجمع البیانی که من داشتم، ولی در تفسیر آیه و یعملون له ما یشاء من محاریب این مطلب آمده. بله، صفحه 382 و 383 ادامه بحث رو انشاءالله میزنیم برای هفته بعد. صلی الله علیه و آله.